کشور خوب بشه باید مشکلات خانواده ها رو از سر راه برداریم. اگر جوانان ما در این دوره آموزششون، مهارت‌هاشون تکمیل شد، بلا فاصله شغل پیدا کردن، بلا فاصله مسکن و ازدواجشون حل شد، اونها دیگه اهدافشون مشخصه برای پیشرفت کشور، مثل 8 سال دفاع مقدس همه چیزشون رو میذارن. ولی اگر این زمینه ها و لوازم و امکانات فراهم نشه، اونها در پیچ و خم زندگی ممکنه دچار بی انگیزگی بشن و بی انگیزگی خودش سنگ‌انداز بزرگ پیشرفت جامعه هست.
اما در ادامه برنامه از جناب آقای دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک متخصص و استاد دانشگاه که مهمان برنامه امروز ما بودن و با ایشون هم گفتگو کردیم، میخوام بپرسم که خب ما راجع به نقش دولت صحبت میکنیم و این که میگیم دولت باید نقش آفرینی بکنه و خیلی در حیات پررنگ عمل بکنه، اما علاوه بر دولت سایر نهادها و همچنین سایر بخش‌های غیر دولتی، حالا سمنها، سازمان‌های مردم نهاد یا اصلا مردم، چطور اینها میتونن نقش آفرینی بکنن؟ آیا برای اونها هم ما در حقیقت باید وزن و در حقیقت درصدی از اقدامات عملیاتی برای رسیدن به نرخ رشد جمعیت مطلوب ببینیم یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که بحث جمعیت یک مدیریت چند وجهی رو میطلبه. این که ما مثلا افزایش جمعیت یا مدیریت کمی و کیفی جمعیت رو از یک وزارتخونه یا چند وزارتخونه خاصی مطالبه کنیم، این مطالبه ناقصیه و به جایی هم نمیرسه. وقتی کشور در دوره پنجره جمعیتی قرار گرفته و ساختار سنی جمعیتش به خطر افتاده، همه بخش‌های جامعه، یعنی قوای سه‌گانه‌ای که در کشور وجود داریم و همه وزارتخونه‌ها و دستگاه‌ها، بایستی در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به میدان بیان. ما سیاست‌های کلیمون 30 اردیبهشت 1393 ابلاغ شده ولی هنوز به برنامه نرسیدیم. خوشبختانه مجلس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو از تصویب گذرونده که 74 ماده داره، مواد بسیار خوبی، اشاره به بحث‌های مختلفی داره، مشکلات جوانان رو خوب دیده، مشکلات سلامت مادر و کودک رو به خوبی در واقع اونجا بیان کرده و اینکه ازدواج رونق پیدا کنه، آسیب‌های اجتماعی تقلیل پیدا کنه، همه اینها به شکلی که در دنیا هم به اونها می پردازن، بلکه به نظر من مترقی تر و جامع تر در این طرح 74 ماده‌ای دیده شده و دولت اگر این طرح رو به خوبی اجرا کنه، خب این جای امیدواری است. ولی بحث‌های مربوط به جمعیت و خانواده از اون بحث هایی نیست که با مثلا مشوق و تسهیلات و اینها کاملا در اون جهتی که میل برنامه هست پیش بره. بنابراین بالاتر از سیاست های کلی جمعیت و قانونگذاری، فرهنگ سازی خیلی مهمه. فرهنگ سازی یعنی این که وقتی من این گفتگوها رو میکنم، شنوندگان شما که حالا الان تو ماشین نشستن، تو محل کار هستن، تو خونه هستن، اینها رو میشنون، لجشون نگیره، احساس کنن که به هر حال مسائل مهمی گفته میشه و زمینه ها هم داره ایجاد میشه، بنابراین به اون سمت و سو بتونن برن. الان متاسفانه اینجوری نیست. افرادی که صدای من رو میشنوند میگن آقا ما اصلا بچه‌مون نمیتونه ازدواج کنه، دو تا فوق لیسانس داریم در خونه، اینها اشتغال ندارن، اونی که ازدواج کرده اصلا نمیتونه خونه اجاره کنه. این آقا داره چی میگه؟ این یعنی این که هنوز ما در فرهنگ سازی موفق نشدیم. برای اینکه فرهنگ سازی در این مسئله یعنی اینکه بحث‌های کیفیت هم باید به موازات پیش بره، مردم ببینن که داره در کشور مسکن ساخته میشه، داره ازدواج جوانها راحت میشه. خب این میتونه گفتمان عمومی رو کلید بزنه، این میتونه خواست عمومی رو به دنبال داشته باشه، چون همونطور که شنوندگان عزیز میدونند این که مثلا یه خانواده‌ای چند تا فرزند داشته باشه این به کسی مربوط نیست، که فقط به خودشون مربوطه. در این رابطه فقط اون زن و مرد تصمیم میگیرن. بنابراین نکاتی که احسا شده که اینها موانع ازدواجه، بخشیش در این مشوق ها دیده شده، ولی باید فضای عمومی کشور یک فضای فرهنگی باشه، امید بخش باشه، با نشاط باشه و مردم احساس کنن که این کشور به سمت حل مشکلات جوانها میره و اونها هم رغبت کنن و این مسئله رو جدی بگیرن. یکی از حیاتی ترین و مهمترین مسائلی که کشور در پیش رو داره همین بحث جمعیت، و جمعیت هم مدیریت کمی و کیفی توامان رو میطلبه. اگر ما نتونیم ساختار سنی جمعیتمون رو درست کنیم، در آینده همین سالخوردگی جمعیت، همین کاهش چشمگیر جمعیت جوان میتونه کشور رو در مسیر پیشرفت متوقف کنه و بعد از اون هم تبعات سوء فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و موارد دیگر ممکنه پیش بیاد. خدا نکنه اون روز رو. ما ایران رو جوان میخواهیم، ایران رو همچنان کشور شیران میخواهیم، و خدا نکنه که این ایران تبدیل به سرزمین پیران بشه. اگرچه پیران، سالمندان، اینها فرزانگان هستند، بزرگان هستند و مورد تکریم جامعه هستند، ولی ما در اینجا بحثمون سالمندی جمعیت یک کشوره که اون کشور رو میتونه متوقف کنه در همه عرصه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که در میانه پخش اون با موضوع مهمترین راهبردها و برنامه‌های دولت برای افزایش نرخ رشد جمعیت در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن اینکه یادآوری میکنم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم بخش‌های پخش شده و اصطلاحاً آرشیوی شبکه‌های مختلف رو در اختیار داشته باشید. ازتون میخوام اگر نظری هم داشتید راجع به این برنامه از طریق 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکاران من در میون بگذارید. و اما مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز، جناب آقای دکتر صالح قاسمی، استاد دانشگاه و جمعیت پژوه هستند که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر قاسمی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. تشکر میکنم از شما.
زنده باشید. متشکرم. با توجه به اینکه بحث اولویت کاری رو در این زمینه مد نظر دارید و پیشنهاد میدید به دولت، یک مقدار راجع به این برای ما توضیح بدید که اولا چرا اولویت کار رو باید به بحث جمعیت در حقیقت معطوف بکنه دولت، و دوما من چگونه این کار رو میتونه اجرایی بکنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که موضوع جمعیت یک موضوع میان رشته‌ای است و یک موضوعی است که روی بسیاری از ساختارهای کشور تأثیر کاملا محسوسی رو خواهد داشت و داره. به همین جهت هست که ما تأکیدمون این هست که اگر بناس ما در حوزه اقتصاد در کشورمون شاهد یک تغییر و تحول جدی باشیم و از این رکود عبور کنیم، اگر بناس توزیع روابط اجتماعی در واقع هم اجتماعی و هم خانوادگی یک باز تعریف هایی داشته باشیم، اگر بناس نهاد خانواده رو تقویت بکنیم، اگر بناس شبکه بهداشت و درمانمون رو کمک بکنیم که از بحران ها عبور کنه، حتما و صد البته باید به موضوع تحولات جمعیتی توجه ویژه داشته باشیم.
بله،
از این جهته که عرض میکنیم دولت به طور جدی میبایستی که موضوع جمعیت رو در دستور کار قرار بده و این زمینه‌ای باشه برای اینکه بتواند ساختار اقتصادی کشور رو به سمت رشد و توسعه ببره، به ویژه اینکه دولت 13 ظرفیت‌های بسیار مناسبی هم در این رابطه در اختیار داره. ما هنوز تو پنجره جمعیتی هستیم، یعنی وارد فاز دوم و نیمه دوم پنجره جمعیتی شدیم و یک فرصت تقریبا 10 رو پیش رو داریم که مقارنه با دولت 13 و 14 میشه. ضمن اینکه سیاست‌های کلی جمعیت هم موجوده، برنامه 7 توسعه هم به اینها اضافه خواهد شد، اینا ظرفیتی رو می‌سازه که دولت تواند موضوع جمعیت رو در نظام برنامه‌ریزی کشور وارد بکنه.
خب اگر بخوام یک مقدار اجرایی تر بدونیم، یعنی چه کارهایی رو باید انجام بده؟ یعنی یک مقدار میتونیم راجع به قوت و ضعف‌ها برامون صحبت کنید یا فرصت و تهدیدها رو چطور میتونه در حقیقت بهش توجه بکنه؟ حالا هر بخشی رو که به فراخور زمان برنامه که چند دقیقه مونده ازش بفرمایید.
ببینید، تمام سیاست‌های جمعیتی دنیا رو ما وقتی مرور می‌کنیم و تجارب موفق رو به ویژه وقتی نگاه می‌کنیم، ببینید دو تا راهبرد اصلی موجوده، دو تا راهبرد مشوق‌های اقتصادی که به خانواده‌ها داده میشه و راهبرد ارزش‌گذاری اجتماعی برای فرزندآوری، یعنی فرهنگ‌سازی. پس راهبرد اقتصادی و راهبرد فرهنگی باید توأمان و هماهنگ با هم پیگیری بشه. این دقیقاً اتفاقیه که تو همین سیاست‌های کلی، تو طرح جوانی و غیره هم دیده شده و دولت هم باید با همین دوتا راه برد برنامه ریزی های کلان کشور رو انجام بده تا از فرصت باقی مانده پنجره جمعیت بتونیم سود جمعیتی داشته باشیم تا بتونیم ساختارهای کشورمون رو حفظ بکنیم. و این مسئله خیلی جدی تر از چیزیست که گاهی مدیران ما نسبت بهش سهل‌انگاری میکنن.
درست. آقای دکتر، به عنوان بخش پایانی فرمایشاتتون، من عرضم این هستش که خب فرمودید که تو حوزه اقتصادی و فرهنگی باید دولت در حقیقت برنامه‌ای داشته باشه، اقداماتی رو انجام بده. یک مقدار با توجه در حقیقت ما اینو میخوام خدمتتون بگم، آیا آسیب شناسی گذشته و با توجه به عمل کرده گذشته کار کردن ما رو میتونه جلوتر ببره یا نه؟ منظورم اینه، یعنی اینکه ما یه وقت میایم میگیم که خب دولت گذشته این فرصت‌ها رو داشته، این در حقیقت مصوبات بالادستی رو داشته، اما حالا اقدام لازم رو انجام داده یا خیر حالا باید بررسی بشه دیگه و ارزیابی بشه، با توجه به اون ما دیگه اون اشتباهات رو انجام ندیم. مثلا اگر قانون تصریح شده ای داریم اقدام بکنیم، یا اگر قانون ملغا شده ای داریم مثل قانون تنظیم خانواده، حالا به تعبیر من، و در حقیقت کنترل جمعیت، یعنی اون روی کردی که داشتیم، اون رو دیگه باید کنار بگذاریم خیلی سریع سر. آیا توجه به تجربیات گذشته رو هم شما مؤثر میدونید و اگر هست تا چه حد؟
بله، حتما هم مؤثره و هم بسیار ضروریه. بالاخره ما تجربه قانون تنظیم خانواده رو داریم و اون راهکارهایی که برای کاهش موالید اتفاق افتاد، به علاوه داریم دولت‌هایی رو که نسبت به این موضوع بی‌توجهی کاملی کردن و این بی‌توجهی‌ها و عدم دقت‌ها باعث شد ما فرصت زیادی از پنجره جمعیتمون رو از دست بدیم. بالاخره ببینید، هر برنامه‌ای که می‌خواد اجرایی بشه باید ناظر به تجارب موفق و ناموفق قبلی هم باشه. از همین جهتی که عرض کردم، ما دو تا راهبرد اصلی داریم. ذیل این راهبردها باید مشوق‌ها و راهکارها دیده بشه.
بله.
یعنی این که اگر بناست مشوق اقتصادی داده بشود، باید به گونه‌ای باشه که واقعا خانواده‌ها رو تشویق کنه. اگر بناست راهکارهای ارزش‌گذاری و فرهنگ‌سازی اتفاق بیفته، باید کاملا محسوس باشه و خانواده احساس کنه که فرزند به یک ارزش اجتماعی مبدل میشه. و از همین روز که عرض میکنم خدمت شما، ما این تجارب رو ضمن این که این دوره‌های مدیریتی رو و به ویژه 8 سال اخیر رو که متاسفانه بی‌توجهی محض نسبت به سیاست‌های جمعیت اتفاق افتاد، باید پیش رو داشته باشیم و برای این 10 سال باقی مانده از پنجره جمعیت برنامه‌ریزی کنیم ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر صالح قاسمی، استاد محترم دانشگاه و جمعیت پژوه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید در نوای جوانی جناب آقای دکتر قاسمی.
تشکر میکنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. اما مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز نوای جوانی که با موضوع مهمترین راهبردها و برنامه‌های دولت 13 برای افزایش نرخ جمعیت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، استاد محترم دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر اکبری سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
و علیکم السلام، من خدمت از سوالی و همه عزیزان شنونده هم عرض سلام دارم.
زنده باشید، متشکرم از شما و همچنین تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیز که تا این لحظه من مرتضی خوشکام رو همراهی فرمودند با همراهی مهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر صالح قاسمی و همینک هم جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری که در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر، خب ما تجربیاتی داشتیم در سالهای گذشته برای کنترل نرخ جمعیت، نرخ رشد جمعیت و در سالهای اخیرم به این نتیجه رسیده شده که خب باید مدیریت بشه و یه تدبیری بشه که ما از اون ور بوم به اصطلاح نیفتیم که چه بسام افتاده باشیم. به نظر شما مهمترین راهبردها و در حقیقت برنامه‌هایی که دولت باید بهش توجه بکنه تو این حوزه چه مواردی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نرخ جمعیت شاخص مناسبی برای تبیین وضعیت جمعیت در کشور ما نیست.
بله.
نرخ جمعیت رو خیلی مهم نگیریم، چون به هر حال میتواند نرخ حتی رو به بالا برود ولی هممون پیر بشیم و از عملکرد بیفتیم.
آها، پس چی رو باید در نظر بگیریم؟
اون چیزی که مهم هست اون که اسم برنامه شماست، جوانی جمعیت.
بله.
مؤلفه‌های روشنی برای این وجود دارد که چه درصدی باید زیر 15 سال باشن، چه درصدی بین 15 تا 60-65 باشن، چه درصدی هم سالمند باشن. مهمترین عاملی که این ساختار رو میتونه تنظیمش بکنه فرزند آوریه که تقریبا هر سه تا گروه ما رو تأمین میکنه. اتفاقی که افتاده، ما از اونور بوم نیفتادیم، اصلا از اونور بوم دیگه غرق شدیم، یعنی یه طور وحشتناکی شده است. این دولت محترم مهمترین مسئله‌ای که بنده ازشون دارم و خیلی هم روشن تا حالا ده‌ها بار بیان کردم، فهم موضوع جمعیت.
بله.
فهم با دانشش فرق میکنه. فهم با بصیرت در جمعیت، یعنی اونطوری که مقام معظم رهبری عوض‌الله میفرمان انسان وقتی یادش میفته بدنش باید بلرزه، این یعنی فهمیده چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی داره بدتر میشود. به هر حال ما از نظر فرهنگی که مهمترین عامل موضوع فرزند آوری و جوانی جمعیته، آنچنان کار رو خراب کردیم که اصلاحش خیلی سخته. اما چرا عرض میکنم این دولت مهم است؟ برای که فرصت محدوده. شما الان بزرگترین گروه جمعیتی که در کشور داریم که با فرهنگ انقلاب دنیا اومدن معروفن به بچه های دهی 60. این بچه های دهی 60 اون اولیه شون الان حدود 40 سالش و همینطور یه رقم میاد پایین. اگر اینا رو مبنا قرار بدیم و براشون برنامه ریزی بکنیم از باب فرزند آوری و جوانی جمعیت، ممکنه این فسادی که به هر حال در برنامه ریزی و اجرا در کشور داشتیم رو جبران کرده باشیم. و فرصت زیادی هم نیش اگر این دولت نفهم موضوع جمعیت رو و خدای نکرده قدمی بر نداره، جمهوری اسلامی ایران دچار چالش هایی خواهد شد که به اعتقاد من ازش به زودی نمیتونه بیرون بیاد. و به اعتقاد بعضی از دوستان من ممکنه هرگز نتونه بیرون بیاد. لحاظا قضیه خیلی جدیه و اینم باید دانیم که این برنامه ریزی ها من بارها اینو عرض کردم، البته وقتی حرف میزنم قطعا سندهاش موجوده. برنامه ریزی های ما یعنی سیاست گذاریمون در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی عنوان شده و خیلی هم براش هزینه کردن، براش برنامه ریختن تا ذهنها رو تغییر بدن و حالا همین یه مرد میدان میخواد و مردان میدان که انشالله با آگاهی قضیه رو برگردونن و جمهوری اسلامی رو آنچنان که لیاقتش رو داره در صفحه جهان نگه دارن.
بسیار خب، فقط این که بحث افزایش فرزندآوری رو فرمودید، خب این دستبندی‌های مختلفی داره، یکیش میتونه تشویق و ترغیب جوانان به ازدواجه، یکیش اینه که مثلا کسی که ازدواج کرده بالاخره بعضی فکر میکنن حالا یا اقتصادی یا فرهنگی میگن حالا درس بخونیم یا به بهانه مختلف فرزند در حقیقت فرزنددار نمیشن، یا برخی به یک یا دو فرزند در حقیقت اکتفا میکنن، یعنی این دستبندی‌های مختلفی داره، فکر می‌کنید کدومی که از اینا مهم‌تر باشه؟
ببینیم اگه میشه بگیم کدوم مهمتره. خب اینا قدم هایی هست که یکی یکی باید برداشته بشه، نتیجه مهمه.
بله.
و مسئله کاملا فرهنگیه، نه یعنی این که حالا که فرهنگیه دیگه
اقتصادی
فتیره به فرمایش رهبری معظم، یعنی نه یعنی که اقتصاد رها کنیم. مگه میشه شما مشاوره اقتصادی نداشته باشین؟ بله. به مردم بگین آقا همین امشب بدین همتون بچه داشت. خب نه، برنامه میخواد، باید بداند بچه‌ای که فردا به دنیا میاره کجا میره، چه کار میکنه، آیندهش چی هست. یک غیرت ملی رو میطلبد و برنامه ریزی های مناسبی که تمام بخش های توسعی در اون دخیل هستن، تمام بخش های توسعی. متاسفانه الان بخش ها نه تنها وظیفهشون رو انجام ندادن با وجودی که قانون براشون تصویب شده، بلکه در بعضی موارد هم خلاف کردن، خطا کردن. و واقعا آدم احساس میکنه که نکنه خدای نکرده حالا از جهلم نبوده، عمدی بوده قضیه، که ما امیدواریم با جهل باشد که با روشن شدن مطالب در این یکی دو سال اخیر اونا برگردن و پوزش بخوان از مردم و خدمتشون را انجام بدن. به هر حال اینا که میفرمایین همش قدمه، یعنی که تا به هر حال بچه آوریمون با ازدواج شرعی هست، یعنی ما فرزند آوری نکاحی داریم.
بله.
برخلاف خیلی از کشورهای دنیا طبیعتاً تا ازدواج نکنیم که بچه نمیاریم، وقتی ازدواج کردیم باید شاخصهای اقتصادی حاکمیت کنیم برای اون تا بتونیم بچه دوم و سوم به دنیا بیاریم، باید اطمینان داشته باشیم از آینده بچه چهارم. و این شاخصها برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی رو به خوبی میطلبند. تقریبا اغلب برنامه های فعلی عکس موضوعه، یعنی شما همین در سیاست فرهنگی ما ببینید، اگر خانمی باردار شد سر کار دیگه براش مشکل ایجاد میشه، اگر زایمان کرد ممکنه شغلش رو از دست بده، و حالا آقای اگه قرار شد به خانمش کمک کنه که حالا بچه سوم میخواد به دنیا بیاره، تمام حکومت عقب نشینی میکنه و سنگر میگیره که ایشون نباید کارشو ول کنه یا کم کنه. اینا رفتارهایی است که از فهمی که هنوز لازمه پیدا نشده، اون بصیرتی که عرض میکنم بسیار مهمه، ولی دنیا اینا رو فهمیده. و خیلی جالبه که کشور غربی چقدر دلسوزانه برای بازسازی جمعیتشون برنامه ریزی کردن و دارن انجام.
بسیار خب آی دکتر، اونی که عرض کردم بحث ازدواج یا تشویق والدینی که بالاخره برای فرزند اول یا فرزند حالا بیش از یک یا دو اقدام بکنن، شاید یه در حقیقت اشاره هم به این داشته باشه که یه وقتایی ما میایم تو صحبت حالا کاندیدای محترم راجع به ازدواج جوانان، حالا چون میخوام دولت بعد دیگه اصلا همین الان بگیم دولت مستقر شده، میگن خب تسهیل ازدواج جوانان این میشه یکی از مهمترین، ولی تو تشویق والدین و توی افزایش موالید خیلی کمتر این مشوق‌ها انگار دیده شده. به نظر میرسه که ما نقش ارزیابی رو تو فرآیند نمیبینیم. حالا الان میگم منظورم از ارزیابی دقیقاً چی هستش. بدنه نخبگی در حقیقت جامعه ما، کارشناسان و در حقیقت مجموعه زیر افت، حالا از وزارت بهداشت گرفته مجموعه دیگه که به حوزه اجتماعی مربوط هستند مثل وزارت ورزش جوانان و امثال هم، و نخبگان در حقیقت خارج از بدنه دولت، آیا اینها اومدن گزارش ها و در حقیقت محصول های علمی پژوهشی رو آماده کردن که الان دولت کنونی، دولت آینده بیاد مستقر بشه، همین امروز بگه خب من میخوام کار درست رو انجام بدم. ارزیابی از گذشته کی داره که به من بده؟ یعنی کجاها رو اشتباه رفتیم؟ مثلا من یک داشبورد وضعیتی راجع به جمعیت دارم الان که بدونم کدام یک از شاخص‌ها بسیار وحشتناک داره عمل میکنه، ترندها و روندها رو داریم که ارائه بدیم به دولت، یا اینکه نه دوباره دولت باید بیا فراخوان بزنه به کارشناسان محترم بیایید به من مشورت بدید نخبگان ما.
تا سال 95 اعداد و ارقام به فرمایش شما داشبورد مدیریتی جمعیت که طراحی شده بود در کشور حاوی اعداد نادرستی بود که تبیین وضعیت واقعی مملکت رو نمی‌کرد. به همین جهت بعضی از مدیران یا گول خوردن یا بعضی گول زدن و یه چهره واقعی رو طراحی کردم. از سال 95 که یک سری دلسوزان چه در دولت چه در خارج دولت وارد ماجرا شدن، تبیین وضعیتی کردن که حالا از اون گریزی نیست و به اعتقاد من دیگه هیچ نکته ابهامی در داده ها وجود ندارد. در طول دو سال گذشته خوشبختانه دولت هم توانمند شد، یعنی سازمان محترم ثبت احوال، مرکز آمار ایران الان برخلاف سال 95 که داده های غلطی رو داشتن یا اصلا داده نداشتن، الان صاحب داده های خیلی بینی هستن.
خیلی عالی.
و تکلیف تقریبا روشنه، هیچ مشکلی نداره. اتفاقی که افتاده فرمودین حالا دولت باید کاری بکنه یا نه، ما قبلا حتی قانون تفصیل ازدواج داشتیم، اگه یادتون نیست وام ها شاید شما وام گرفته باشین یا تو دردسر وام گرفتن افتاده باشین و داشتیم این حرفا. خیلی اینا عملیاتی نیست، یعنی اینا شوخی کردنه با درصدی که نیازمند وارد میدان میشن. مثلا ما 15 میلیون تومان بهشون وام میدیم. خب حالا بد نیست، آمده خیلی بعیده که اتفاق خوشی بیفته. اما جامع دیدن همه اون مطالبی که الان شما فرمودین و به درستی هم فرمودین از اول تا آخر تعقیب بکنن، خوشبختانه به دلیل این داده هایی که وجود داشت و اقدامات علمی که صورت گرفت و یک پیش زمینه ای که در مجلس محترم شورای اسلامی بعد از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبری معظم یک هماهنگی پیش اومد، دلسوزان مجلس وارد میدان شدن، در همون روزهای اول استقلال مجلس اعلام وصول این طرح رو کردن، طرح در مجلس شکوکاری شد و یک طرح فرزندآوری و جوانی جمعیت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید مبتنی بر اصل 85. میخوام عرض کنم که دولت 13 الان چراغ راهش رو داره.
بسیار عالی، همینو میخواستم بدونم.
چراغ راهش موجود است.
انشالله که تندرست باشید و شاهد ایرانی روز به روز بهتر از گذشته با هم دیگه. خدا نگهدار.
این هم برنامه نوای جوانی بود که تقدیمتون کردیم به مدت 42 دقیقه. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,010,35.
سفره من سفره تو با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس،
ای هم نفس.
لا لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 تار 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به